بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 417 هستیم، جلسه پایانی سوره مبارکه سجده، آیات 21 تا 30. خب طبق روالی که داریم اول آیات رو میخونیم، سوره که پایان رسید یک جنبندی راهبردی هم انشاءالله از مجموع آیات راهبردی سوره خواهیم داشت. در آیات قبلی بحث توحید و شرک و به تبع اون دو گروه از انسانها، انسانهای مؤمن و انسانهای فاسق مطرح شد و سرانجام هر کدوم به ویژه تأکیدی که بر عمل شده بود که روز قیامت که بشه هم مؤمنین هم فاسقین اینها نتیجه عمل خودشون رو خواهند دید، اگر جزا و پاداش و حتی مجازاتی میشن به ما کانو یعملون هست. هم مؤمنان در این آیات قبلی ما داشتیم که فرمود جزا هم به ما کانو یعملون، هم برای مشرکان داشت که ذوق و عذاب النار الذی کنتم بهی تکذبون. خب حالا ادامه بحث رو داریم. آیات اولیه مربوط میشه به ادامه بحث فاسقین و مجازات هایی که برای اونها در دنیا و آخرت لحاظ شده، که بحث عذاب ادنا و عذاب اکبر مطرح شده. عذاب ادنا در دنیا و عذاب اکبر در عقبا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولنذیقنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون و من اظلم ممن ذکر به آیات ربهی ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. می‌فرماید که ما حتما و قطعا می‌چشانیم فاسقان را از عذاب ادنا، عذاب نزدیکتر، یعنی از عذاب‌های دنیوی، دون العذاب الاکبر، غیر از عذاب بزرگتر که در آخرت هست. چرا؟ لعلهم یرجعون. عذاب دنیوی به این دلیل متوجه فاسقان میشه که شاید اینها متنبه بشن و برگردن به راه خدا، از شرک دست بردارن، به توحید رو بیارن. خب یه توضیحی من بدم. ببینید هر جا انسانها دستورات خدا رو عمل نمی کنن گرفتاری های مختلف پیدا میکنن دیگه. مثلا دستور خدا اینه که عدالت رو رعایت بکنید، حق الناس رو رعایت بکنید، ظلم نکنید، تجاوز نداشته باشید. خب یه جا جنگی اتفاق میفته، یه گروهی به گروه دیگر به ناحق حمله میکنن. خب اون پیامدهایی که به بار مینشینه برای اون گروه ظالم در واقع جزء همین عذاب ادنا، عذاب دنیوی که عذاب نزدیکتر هست نسبت به عذاب اخروی به حساب میاد. وقتی خدای متعال میگه ربا نخورید، بعد افراد سیستم‌های ربوی اصلا تو کشورهای خودشون راه میندازن و دچار مشکلات فراوان اقتصادی میشن. خب این بحران‌هایی که گرفتارش میشن جز عذاب‌های دنیوی محسوب میشه. یا مثلا با اقدامات غیر حکیمانه باعث آسیب به محیط زیست میشن، یا با اقدامات شهوانی و امثال اینها و با گسترش سکس و خشونت و امثال اینها باعث فروپاشی خانواده ها میشن. خب اینا اگر یک کمی به خودشون بیان یک تأملی بکنن متوجه خواهند شد که رعایت دستورات الهی و بازگشت به توحید باعث میشه که از این فسادها دور بشن و جامعه آرام و سالمی داشته باشن. پس بخشی از ابتلاعات دنیوی انسانها به خاطر این هست که بلکه متنبه بشن و از مسیر شرک برگردند. اما خب خیلی ها بر نمی گردن، یه عده هم بر می گردن. لذا در آیه بعد می فرماید که و من اظلم ممن ذکر به آیات ربهی ثم اعرض عنها، به راستی کیست ستمکارتر و ظالمتر از کسی که بهش آیات پروردگارش یادآوری میشه اما او از آیات پروردگار خودش رو بر میگردانه، بی محلی میکنه، بی اعتنایی میکنه، توجه نمیکنه به آیات الهی. توی کسی رو دعوتش میکنی به قرآن، به راه خدا، میبینی که بی محلی میکنه، اصلا توجه نمیکنه. یا میگی خدای متعال در قرآن اینجوری گفته، اصلا توجه نمیکنه، توجه نمیکنه. ببینید اینا میشن مجرم، یعنی خود بی توجهی به آیات الهی و اعراض از آیات الهی خود این جرمه. لذا میفرماید انا من المجرمین منتقمون. این قانون الهی هست که خدای متعال میفرماید ما از گناهکاران، از مجرمین، کسانی که رابطه شون رو با ما قطع میکنند انتقام میگیریم. انتقام اینجا نه به اون معنایی که ما در مورد انسانها به کار میبریم، چون خدای متعال خالق انسانها هست. مقصود یعنی کسی که دستش رو از دست خدا جدا کنه خودش آسیب میبینه، کسی که ظلم میکنه خودش گرفتار عمل ظالمانه خودش میشه. مثل اینکه کسی مثلا سم میخوره، خب مسموم میشه دیگه. کسی غذای ناسالم میخوره، پزشک بهش میگه اینجور غذاها نخور، برات خوب نیست، این میره همون غذاها رو میخوره. خب به پزشک آسیبی نمیرسه دیگه، به خود این آسیب میرسه. اینجا یه اشاره تاریخی میکنه خدای متعال به پیامبر و کسانی که با فضای بحث آشنا هستند، که ما پیش از این هم به پیامبران دیگری که فرستاده بودیم کتاب داده بودیم، مثلا حضرت موسی که بهش کتاب تورات رو دادیم و حضرت موسی سلام الله علیه با کتاب تورات به میان مردم خودش رفت، به میان قوم بنی اسرائیل رفت و عده‌ای قبول کردن، عده‌ای رد کردن. ای پیامبر، این ماجرا عیناً برای تو هم اتفاق میفته، هیچ تردید نداشته باش که سرگذشت بنی اسرائیل و سرگذشت حضرت موسی برای تو هم اتفاق میفته، تاریخ تکرار میشه. و لقد آتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مریت من لقائه و جعلناه هدى لبنی اسرائیل و جعلنا منهم ائمة یهدون بأمرنا لما صبروا فکانو به آیاتنا یوقنون ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامت فی ما کانو فیه یختلفون. ما به تحقیق ما دادیم به موسی کتاب را، مشابه تو که به تو کتاب دادیم، قرآن رو بر تو نازل کردیم، به جناب موسی هم ما کتاب دادیم. فلا تکن فی مریت من لقائه، پس شک نکن. فلا تکن فی مریه، مریه یعنی شک، هیچ تردید نکن من لقائه، از اینکه هرچه موسی اونها رو ملاقات کرد تو هم ملاقات خواهی کرد. بر سر ضمیر لقائه که به کجا برمیگرده اختلاف شده، اینکه بعضی از مفسرین به موسی برگردوندن، بعضی ها به قرآن برگردوندن، پس های مختلفی شده. ولی به نظر من با توجه به سیاق آیات و اینکه این اشاره تاریخی اینجا با توجه به مضامین آیات قبلی چه معنای معتبر و دقیق تری میتونه داشته باشه، همین معنایی که گفتم از همه مناسب تر هست. دیگه وارد بیان اقوال مختلف در اینجا نمیشویم. و جعلناه هدى لبنی اسرائیل، ما قرار دادیم تورات رو مایه هدایتی برای بنی اسرائیل، اما خب بعضی ها قبول کردن، بعضی ها قبول نکردن و الان هم همین طور شده، شما قرآن رو ما بهت دادیم آوردید اینجا، عده‌ای قبول میکنن عده‌ای قبول نمیکنن. این واقعیت بشره دیگه، انسان اینطوریه. قرار نیست که همه ایمان بیارن، انسان مختاره، بعضی ایمان میارن بعضی ایمان نمیارن. و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. اینجا شرایط پیروزی رو خدای متعال بیان میکنه برای حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و برای مسلمان ها. میفرماید که ما قرار دادیم منهم، از میان اونها، یعنی بعضی از اونها رو ما قرار دادیم از میان اونها ائمه ای، پیشوایانی رو. خب در میان قوم بنی اسرائیل انبیای زیادی مبعوث شدند به رسالت و اینها در طول تاریخ رهبران زیادی داشتند. نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که خدای متعال میخواد بفرماید که احتمالاً حالا یه پیام این آیه میتونه باشه که نسب رهبران توسط خدا داره صورت میگیره، نه توسط غیر خدا. مشروعیت مشروعیت الهیه. و جعلنا، میگه ما قرار دادیم منهم، از میان اونها ائمتن، پیشوایانی رو، امامانی رو، پیامبرانی رو، رسولانی رو، که اینها چیکار میکردن؟ یهدون به امرنا، مردم رو به امر ما هدایت میکردن، بر اساس محورهایی که ما میگفتیم مردم رو هدایت میکردن. خب کیا امام شدن؟ کسانی که دو تا ویژگی داشتن، یک لما صبرو، اهل صبر و استقامت بودند، و دوم و کانو به آیاتنا یوقنون، به نشانه های ما، به آیات ما، مخصوصا قیامت و همینطور کتابی که نازل کردیم، اینها یقین داشتن، اینها به خدا یقین داشتن، به معاد یقین داشتن، به کتاب یقین داشتن. پس رهبران دو تا از مهمترین ویژگی هاشون چیه؟ یک صبر، شکیبایی، مقاومت و قاطعیت، هم در برابر هواهای نفسانی که از درون انسان رو تحت فشار قرار میده، هم در برابر طاغوت‌های بیرونی، شیاطین بیرونی. این ویژگی اول رهبران. ویژگی دوم یقین، یقین به دین، یقین به توحید، یقین به خدا، یقین به قیامت، یقین به آیات الهی، یقین به وحی. یقین داشته باشه باید کسی که در جایگاه رهبری قرار میگیره، متزلزل نشه، چون اگه رهبر متزلزل شد یا دچار شک شد، وای به حال دیگران. پس ای پیامبر، تو هم باید اهل صبر و مقاومت و استقامت باشی، هم اهل یقین باشی، قاطع باش. این تجربه برای انبیای دیگه هم بوده، پیروزی از آن شماست، هیچ نگرانی نداشته باشید. اما اینکه بنی اسرائیل گرفتار اختلاف شدن، شما هم ممکنه گرفتار اختلاف بشید، ولی سعی کنید گرفتار اختلاف نشید. این همه آیات در قرآن کریم تجربه بنی اسرائیل رو برای مسلمان‌ها بیان می‌کنه. رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله فرمودن که ای مسلمان‌ها، این به خاطر اینه که تجربه بنی اسرائیل جلوی چشم شما باشه، از این تجربه پند بگیرید و این اختلافات در میان شما پیش نیاد. اما خب متاسفانه میبینیم که مسلمان ها اختلاف کردن باز. ان ربک، ای پیامبر، پروردگار تو، هو یفصل بینهم یوم القیامه، اوست که داوری میکند بین اینها، یعنی بین بنی اسرائیل در روز قیامت، فی ما کانوا فیه یختلفون، در اون چه که اینها در اون پیوسته اختلاف میکردن. پس از صبر و یقین اینها دچار اختلاف شدن و فرقه های مختلف شدن. میفرماید که خدای متعال توی این دنیا دیگه نمیشه داوری کرد، وقتی گروه های مختلف بر سر یک مطلب دینی با هم اختلاف میکنن، واقعا داوری کردن سخت میشه. پس بهتره که به اون چه که جز محکمات هست همه چنگ بزنن و به دستور خدا همه رو بیارند که خدای متعال فرمود اهل صبر و یقین باشید، اهل ایمان و عمل صالح باشید. اما اینکه چه کسی تو این اختلافات حقه، اینو بگذارید به روز قیامت تا خدا خودش داوری کنه. اگه شما واقعا آدم‌های مؤمنی هستید، داوری در اختلافات رو بگذارید برای خدا. به جان هم نیفتید، همه در محکمات دین با هم باشید، در توحید با هم باشید، در قیامت با هم باشید، در عمل صالح و ایمان با هم باشید. محورهای وحدتتون خیلی زیاده، بچسبید به این محورهای وحدت. در مورد اون بحث‌های اختلافی هم بسپریدشون به خدا. خدا روز قیامت داوری میکنه، همونطور که بین بنی اسرائیل هم داوری خواهد کرد. خب این که حالا چقدر مسلمان ها واقعا به این حرف گوش دادن نمیشه یه وضعیت خوبی رو نشون داد. بعضی ها اصلا گوش ندادن، حالا بعضی ها گوش دادن، ولی وضعیت به هر حال به لحاظ وحدت در سطح جهان اسلام وضعیت رضایت بخشی نیست. اگر امت اسلامی وحدت می داشتن در برابر تهدیداتی که پیش روی اونها هست، وضع جهان اسلام کلن دگرگون می شد. اما خب متاسفانه نظام سلطه و دشمنان تونستن در خیلی از مسلمان ها نفوذ بکنن، خیلی از دولت های اسلامی رو در اختیار بگیرن و این وضع نامناسب رو برای مسلمان ها به وجود بیارن. اولم یهد لهم کم اهلکنا من قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز فنخرج به زرعا تاکل منه انعامهم و انفسهم افلا یبصرون یقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينذرون فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون. خب در این آیات خطاب متوجه مشرکان میشه و کسانی که در برابر دعوت‌های رسول مکرم اسلام مقاومت می‌کردند. خدای متعال می‌فرماید که اینها از تاریخ خبر ندارن، همین مسیر شمال و جنوب که میرن میان سر راه شام و یمن، آثار و بقایای اقوام پیشین، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لود، اینها رو نمی‌بینن که اونها تکذیب کردند پیامبرانشون رو و عذاب بر اونها نازل شد. اینها خونه هاشون رو ندیدن، خود اینها نرفتن در خانه های اونها، استراحت مختصری توی این مسیرها نداشتن. چرا متنبه نمیشن؟ آیا اینا نمیبینن که ما آب رو، باران رو نازل میکنیم بر زمین های مرده، اون زمین ها رو زنده میکنیم؟ آیا ما که اینقدر به فکر زمین مرده هستیم که با باران زندش بکنیم، اینقدر به فکر حیوانات و خود مردم هستیم که بهشون آب برسونیم؟ آیا ما که نیازهای مادی اینها رو تأمین میکنیم، از تأمین نیازهای معنوی اینها غافل هستیم؟ چرا اینا اینجوری شدن؟ چرا فکر نمیکنن؟ چرا دست از تمسخر پیامبر و قرآن و مسلمان ها بر نمیدارن؟ اولم یهد لهم کم اهلکنا من قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم. قرون یعنی نسلها، قرون یعنی جمع قرن یعنی نسلها. آیا اینها هدایت نشدن؟ یعنی آیا براشون روشن نشد؟ اینجا هدایت به معنی تبیینه. آیا برای اینها روشن نشده؟ اینا متوجه نشدن که ما چه بسیار اقوامی رو، نسلهایی رو که پیش از اینها بودن و ما هلاک کردیم اونها رو، عذاب نازل کردیم بر اونها چون اونها پیامبران خودشون رو تکذیب کردن، مثل قوم عاد و ثمود، که یمشون فی مساکنهم، که اینها توی این سفرهای شمال و جنوبی که دارن گاهی راه میرن در خونه های اونها، میرن مثلا استراحت میکنن در خونه های اونها. ان فی ذلک لآیات، در اینها، در این آثار باستانی که از اون اقوام پیشین که ما اونها رو به جرم تکذیب انبیاء الهی هلاک کردیم نشانه هایی برای اینها هست. افلا یسمعون، نمیشنوند این فریادی رو و صدایی رو که از وجدان تاریخ به گوش اینها میرسه؟ نمیخوان به این صدایی که از وجدان اینها به گوش میرسه، از اعماق تاریخ به گوش اینها میرسه، بیندیشن، فکر کنن، بشنون؟ اولم یرو، آیا ندیدند اینها انا نسوق الماء الى الارض، که ما میرانیم، ما میفرستیم آب باران را به سوی زمین. نسوق راندن، فرستادن به سوی زمین های خشک، الى الارض الجرز، فنخرج بهی، پس بیرون میآوریم، خارج میکنیم با آن باران زرعا، زراعتی را، که تأکل منه انعامهم و انفسهم، که از اون زراعت هم چهار پایان اینها میخورن هم خودشون میخورن. این بارون میاد، کشاورزی میکنن، محصولاتی که به دست میاد هم بعضی از اون محصولات رو به حیوانهاشون میدن، بعضی ها مثلا گندم هم خود اینها مصرف میکنن. اینا رو نمیبینند، افلا یبصرون، آیا نمیبینند این نشانه های الهی رو نمیبینند؟ واقعا تو هم بارون فکر کنن، عظمت خدا و دست خدا رو میبینند دیگه. بعد رو بردن هی شما رو مسخره میکنن و یقولون، پیوسته میگویند متا هاذا الفتح، این فتح الفتوحی که ازش حرف میزنید کیه؟ ان کنتم صادقین، اگه شما راست میگید. این فتح اینجا معنی عام میداره، یعنی پس قیامت رو میتونه شامل بشه، چون پیغمبر طبق آیات قرآن به اینها میگفتش که روز قیامت در پیشه و اونجا شما سرفکنده خواهید بود و مؤمنان سربلند خواهند بود. همین آیاتی که در جلسه قبل هم ما خوندیم، یا همین اول جلسه امروز هم خوندیم، ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. یا پیروزی های دنیوی که در سوره های مکی که پیش از این ما خوندیم این مطلب خیلی به وفور آمده بود که خدای متعال پیوسته پیامبران و مؤمنین رو یاری کرده بر ظالمان و مشرکان و اونها رو شکست داده، اونها رو هلاک کرده. همین الان هم تو آیه 26 هم همین مضمون بود که آیا اینا ندیدن، متوجه نشدن، براشون روشن نشده که اقوامی که در برابر انبیا بیستند اینا هلاک میشن و ما هلاک کردیم اینا رو در گذشته. پس این فتح مصادیق مختلفی میتونه داشته باشه. قل ای پیامبر به اینها بگو، یوم الفتح، روز پیروزی، به هر معنایی که شما میخواید بگیرید، چه روز قیامت باشه، چه روز پیروزی در همین دنیا باشه، اگه تا روز پیروزی شما ایمان نیاورده باشید، دیگه ایمانی که بعد از روز پیروزی بیارید یا در روز پیروزی بیارید فایده‌ای براتون نداره. چون اگه این دنیا باشه که یه ایمان مصلحتیه، یعنی میگید ایمان بیاریم که حالا از منافع ما هم بهره ببریم، اینا همون منافقین بعدی شدن دیگه. خب منافقین با کفار فرقی ندارن، بلکه چه بسا در بعضی از مزامین دینی داریم که اصلا از کفار هم بدترن، چون کافر تکلیفش روشنه ولی منافق تکلیفش یه مقدار و گناهش پیچیده تره، چون به ظاهر ادعای مسلمانی میکنه در حالی که دشمن اسلام هست. قل ای پیامبر به اینها بگو، یوم الفتح، روز پیروزی که درش تردیدی نیست و حتما خواهد آمد، لا ينفع الذين كفروا ایمانهم، در اون روز سودی نمیدهد کسانی را که کافر شده اند ایمانشان. یعنی اون روز اگه شما ایمان بیارید دیگه فایده نداره. قیامت باشه که اصلا هیچ، دنیا هم که باشه چون ایمانتون از روی نفاقه و ظاهری فایده ای بهتون نمیبخشه. اللهم ينذرون، البته اینها مهلت هم داده نخواهند شد، به اینها هیچ مهلتی داده نمیشه چون فرصت رو از دست دادند. پس ای پیامبر، کار تو با اینها انجام شده دیگه، تو رسالت خودت رو انجام دادی، باید اینها رو به سوی خدا دعوت میکردی، دعوت کردی. فعرز انهم، فعرز انهم نه یعنی قهر کن با اینها، فعرز انهم یعنی دیگه بی خیال اینها، به اینها رو دعوت کردی به اندازه کافی، یالا سر به سرشون نگذار دیگه، با اینها بحث کردن بیفایده است، منظور اینه. بله بله، همینا اگه بیان سوالی داشته باشن باز پیغمبر جواب میده. پیغمبر با کسی قهر نمیکنه، پیغمبر اینجور نیست که رها کنه مردمی رو. اون مثل حضرت یونس میشه که مورد قهر الهی قرار ممکنه بگیره. فهر زن هم یعنی وقت خودت رو به امور دیگری اختصاص بده دیگه. با اینها پس از اون که اتمام حجت کردی، مطلب رو براشون روشن کردی، دیگه با اینها ادامه نده، برو سراغ مردم دیگه. منتظر و منتظر باش، منتظر لطف و نصرت و رحمت و دستور الهی باش. انهم منتظرون، اونها هم منتظرن، یعنی مشرکان در انتظار عذاب الهی باشن، تو هم در انتظار نصرت الهی باش. و همینطور هم شد. خب نصرت الهی شامل حال پیغمبر شد و عذاب الهی شامل حال مشرکان شد. در جنگ هایی که خودشون هم بر مسلمان ها تحمیل کردن، بعضی هاشون از بین رفتن، بعد هم که مکه فتح شد و بعضی از اونها در اون روز ایمان آوردن که دیگه اون ایمان براشون نفع و برای خیلی هاشون لاغل نفع و فایده ای نداشت و اونها جزء منافقان عصر و زمان خودشون بودن. خب سوره مبارکه سجده به پایان رسید. در این سوره همطور که ملاحظه فرمودید، محور بحث قرآن و حقانیت قرآن بود و اینکه خدای متعال این قرآن رو فرستاده تا پیامبر با این قرآن مردم رو هشدار بده که مردم ابد در پیشه، قیامت در پیشه، مواظب اعمال خودتون باشید، گوش بدید به تدبیر خدا، همونطوری که خداوند شما رو آفریده، عالم رو آفریده، نیازهای تکوینی شما رو برآورده کرده، نیاز شما به آب و غذا و باران و اینها رو برآورده میکنه، همونطور دستوراتی هم برای سر و سامان دادن سبک زندگی شما و زندگی شما داده. به اینها گوش بدید. اگه به دستورات خدا گوش بدید، جز مؤمنین خواهید بود و روز قیامت هم سربلند خواهید بود. ولی اگر گوش ندید، جز فاسقین خواهید بود و جای شما در جهنم هست. خب بعضی از آیات رو با هم میخونیم. از همون آغاز سوره فرمود که تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. این قرآن منزل، این کتابی که نازل شده از جانب پروردگار عالمیان، شکی در این قرآن نیست که از جانب رب عالمیان هست. ربوبیت اینجا مطرح شد، ضرورت کتاب برای اینکه خدای متعال شأن ربوبیت خودش رو انجام بده. اگه خدا رب ما هست، پس باید نقشه‌ای برای تربیت ما و برای زندگی ما در اختیار ما قرار بده. خداوند از حیث ربوبیت خودش قرآن رو به عنوان نقشه زندگی در اختیار ما قرار داده. خب از همین جای عده‌ای در مقابل ایستادن، شدن مشرک و اونها گفتن که قرآن کتاب خدا نیست، بلکه به خدا نسبت داده شده به دروغ. ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربک لتنذر قوم ما آتاهم من نذیر من قبل که لعلهم یهتدون. بعد در آیت بعدی خدا رو معرفی کرد، الله الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما، و فرمود این خدا میتونه یاور شما باشه. جز این خدا هیچ کس حامی و ولی و شفیع شما نمیتونه باشه. این اصل کاملا راهبردی و بنیادی. ما لکم من دونهی من ولی ولا شفیع فلا تتذکرون. ویژگی دوم خدا، یدبر الامر من السماء الی الارض. ویژگی سوم، عالم الغیب و شهاده العزیز الرحیم. ویژگی چهارم، الذی احسن کل شیء خلقه. هر چیزی رو که آفریده به بهترین وجه آفریده. و بدا خلق الانسان من طین. بعد فرمود که ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین ثم سواه و نفخ فیه من روحه. و اینکه ابزار معرفتی رو در اختیار انسان قرار داده و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. اما علارغم همه اینها یه عده رابطه‌شون رو با خدا قطع می‌کنن. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اینجا چند تا آیه داشتیم که پیوسته روی عمل صالح تاکید میشه، یکی مثل همین آیه، بعد ویژگی مؤمنان رو مطرح می‌فرماید که مؤمنان چه ویژگی‌هایی دارن. انما یؤمنو به آیاتنا الذین، اون کسانی که اذا ذکروا بها، وقتی آیات الهی به اونها گفته بشه به سجده میافتن و سبحوا به حمده ربهم و سبحوا به حمد ربهم و هم لا یستکبرون. اهل تسبیح و تحمیدن، اهل استکبار نیستن. من اون کلمه رو که سجده واجب داشت نخوندم، خودتون ملاحظه خواهید فرمود. تتجافا جنوبهم عن المساجد، شبا از رخت خواب یه برخی پاره ای بخشی از وقت خودشون رو پا میشن و به نماز شب و دعا و نیایش مشغول میشن. یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون. اهل دست به جیب شدن و انفاق کردن هم هستن و چه پاداشی به خاطر این عملهاشون منتظرشونه کسی نمیدونه. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. باز بحث عمله. فرمود که مؤمن و فاسق مساوی نیستن. دو تمدن، دو سبک زندگی، دو دولت، دو نوع نظامات، دو نوع خانواده. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، باز بحث ایمان و عمل، فلهم جنت المأوى نزلا بما كانوا يعملون، باز قید عمله. و اما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها قيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. و فرمود که هشدارهای دنیوی در قالب عذابهای دنیوی متوجه ظالمین میشه، شاید مسیر خودشون رو اصلاح بکنن، اما خب بازم بعضی ها متنبه نمیشوند. ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. و من اظلم ممن ذکر به آیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. اگه شما رابطتون رو با خدا قطع کردید، اگر مردمانی، کشورهایی، قومهایی، تمدنهایی برخلاف حکمت عمل کردند، رفتن سراغ اون چی که خلاف دستورات خدا هست، رفتن سراغ بانکداری ربوی، رفتن سراغ آسیب به محیط زیست، بهره برداری غیر حکیمانه از محیط زیست، رفتن سراغ سلطه، تجاوز و امثال اینها، گرفتار میشن، محیط زیست آلوده میشه، خانواده هاشون اگه دنبال فسخ و فجور برن از هم فرو پاشیده میشه و انواع اقسام بحران هایی که امروز بشر گرفتارش هست. اینا مال اینه که بلکه برگردن، بلکه متوجه بشن که فقط دین، معنویت و توحید و باور به معاد و رهبری الهی میتونه به اینها آرامش بده، به اینها طمأنینه بده. انا من المجرمین منتقمون یعنی این، دو دستت از دست خدا دور کردی، خودت گرفتار میشی. بعد فرمود رهبران دو تا ویژگی دارن، یکی مقاومت، یکی هم یقین به اونچه که خدا میگوید. و جعل نامن هم، یعنی اینجا بحث بنی اسرائیل شد، ائمتا یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. و این که بحث جعلنا بود، یعنی رهبری مشروعیتش رو از خدا میگیره. یه آیه راهبردی داشتیم راجع به اختلافات، فرمود اختلافات دینی رو بسپرید به خدا، روز قیامت خدا معلوم میکنه که حق با کی بوده. سعی کنید شما بر محور محکمات با هم دیگه وحدت داشته باشید و کار کنید. ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. اما خب متاسفانه انسان ها خیلی اینا رو گوش نمیدن. بعد برای اینکه ما به وجدان خودمون برگردیم، آیات الهی رو ببینیم، دو تا آیه اومد که با تعبیر افلا یسمعون و افلا یبصرون تمام شده بود. یعنی این چشم و گوشتون رو باز کنید. اگه هم چشم و گوشتون هم به کار بگیرید، آیات الهی رو میشنوید، میبینید. میبینید. خیلی مهمه. هم بارون رو نگاه کنید، یه گل رو نگاه کنید، یه مزرعه رو نگاه کنید، یه درخت رو نگاه کنید، تمام نشانه های الهی رو درش میبینید، از توحید تا معاد. این درخت زنده میشه، میمیره، دوباره زنده میشه، بارون میاد، زمین رو زنده میکنه، محصول میکارید، محصول بهتون میده. اینا چیه؟ اینا تصادفه؟ بعد در پایان فرمود خدای متعال که ای پیامبر، عده‌ای بالاخره اصلاح نمیشن، عده‌ای هر کاری هم تو بکنی ایمان نمیارن. وقتی دیگه دیدی که یه عده لجاجت میکنن و فایده نداره با اینها سر و کله زدن، اینا رو دیگه رها کن، برو سراغ دیگران. فارز انهم و انتظر انهم منتظرون. دیگه شما منتظر نصرت الهی باش، اونها هم منتظر عذاب الهی باشن. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما، اهل یقین به توحید، یقین به نبوت، یقین به معاد باشیم. خدای به ما توفیق عنایت بفرما، اهل وحدت حول محکمات توحیدی و الهی باشیم. خدای ما رو اهل بصیرت و فهم و سمع آیات الهی قرار بده. میخواییم آیات تو رو بشنویم، به اونها عمل بکنیم. میخواییم آیات تو رو ببینیم. به صحرا بنگرم صحرا ته بینم، به دریا بنگرم دریا ته بینم. هر جا رو نگاه میکنیم خدای میخواییم که نشانه های وجود تو رو ببینیم، تو رو ببینیم، تو رو ببینیم. بله؟ خیلی مهمه. اگر انسان ذاکر باشه، دست خدا رو در همه پدیده های عالم میبینه. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.